أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكبارا في الأرض بمكر السيء ولا يهيغ المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. در بخش پایانی سوره مبارک فاطر که در مکه نازل شد، بعد از اقامه براهین بر اصول کلی توحید و وحی نبوت و معاد و ارشادهای لازم درباره خطوط کلی اخلاق و فقه، بیان طغیان و سرکشی مشرکان حجاز را مطرح فرمود. گاهی به صورت تبشیر و زمانی هم به صورت انذار اینها را هشدار داد. فرمود مقاومت شما در برابر وحی الهی یه استکبار نابخشودنی است. به این مکری که شما دارید درباره خاموش کردن چراغ وحی دامنگیر شما خواهد شد. این رو تشریح کرد، فرمود به این که عمل هرگز عامل را رها نمی کند. بعد از این که فرمود عمل از بین نمی رود، عمل زنده است، عمل عامل را رها نمی کند. این دو اصل از اصول قرآنی است که العمل حی لا یموت بإذن الله والعمل معلق علی عامله بإذن الله. کاری که انسان انجام داد از بین نمی رود، نمی شود گفت گذشت، ما گذشتیم، نه اینکه اون عمل از بین رفته باشد. پس عمل باقی است بدون شک، از بین نمی رود. وقتی از بین نرفت، یه موجود معطل در عالم هستی وجود ندارد که نه به چیزی رابطه داشته باشد، معلول چیزی باشد، نه علت چیزی باشد. یک موجود جدا و بیگانه‌ای در یک گوش افتاده باشد، این تو عالم هستی نیست. اگر یک چیز موجود است، حتما لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. بعد از یه مدتی تو خط تولید افتاد، یه قافله‌ای رو تشکیل میدهد. اینم اصل دوم. پس عمل از بین نمی رود اصل اول، و چون موجود است معطل نیست، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، پیامدهایی دارد، اصل دوم. اصل سوم این است که درست است که عمل از بین نمی رود، درست است که عمل لوازم و ملزوماتی دارد، ولی عمل مبدا فاعلی خود را رها نمی کند. عمل به غیر عامل خود مرتبط نیست. اگر عمل اثری دارد، چه اثر خوب چه اثر بد، نصیب همون عامل می شود یا دامنگیر اون عامل می شود. این که فهمون لیس الانسان الا ما سعا ناظر به همین است. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم قرآن این است که و سارت الاعمال اغلالا فی اعناقه، عملهای بد غل دامنگیر و گردنگیر تبهکاران می شود. این تو نیست که عمل عامل رو رها بکنه. و سارت الاعمالو اغلالن فی اعناقه، یک قول گردنگیر خواهد بود. عمل عامل را رها نمی کند، لیس انسان لا موسر. میشه اصل سوم. پس اصل اول این است که عمل از بین نمی رود. دوم این است که اگر چیز در جهان موجود است، تو خط تولید است، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، آثاری دارد. اصل سوم این است که عمل از عامل گسیخته و منقطع نیست، الا و لابد دامنگیر یا گردنگیر عاملش بشود. روی این اصول سگانه قرآن کریم در چند جایی مضمون را فرمود که لا یحیق المکر سیه الا به اهله، حاقه یعنی احاطه. لا یحیط مکر بد مگر به عاملش، دامنگیر او می شود، چون راه خلاف فقط خلافکار را گرفتار می کند ولا غیر. رو این جهاد فرمود اینا که در برابر وحی ایستادن استکباری در زمین دارن که متکبرانه در برابر وحی قرار می گیرن و حاضر به خضوع و تمکین نیستن و این مکر بد را هم دارن و دامنگیرشون شده است، اونگاه خود اون استکبارم یه نحوه مکر است. ولا یحیق المکر سیه الا به اهله، ولا یحیق الاستکبار الا به اهله، ولا یحیق الظلم الا به اهله، ولا یحیق الاسیان الا به اهله. یه اصل کلی است، یعنی تبهکاری فقط قول گردنگیر تبهکار می شود. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای ختم قرآن است، به منزله تفسیر همه این آیات خواهد بود که سارت الاعمالو اغلالا فی اعناقهم. اینجا استکبار رم فرمود، مکر رم فرمود و جنبندی کرد، فرمود ولا یحیق المکر سیه الا به اهله، چون مکر بدتر از استکبار است. استکبار یعنی در برابر دین خضوع نمی کنن، اما مکر گذشته از اینکه خضوع نمی کنن در صدد براندازی نظام الهی هن. فرمود و مکر سیه که قصدشون این است که دین را از پا در بیاورن، فقط دامنگیر خود اونها خواهد بود. ولایه در بخشای دیگر فرمود مکر و مکر الله و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول من الجبال. اینا ممکن است مکرهای داشته باشن که کوها را منفجر کنن، ولی عند الله مکرهم. توبه، خب البته انسان اگر حق الله هست که با توبه حل می شود و اگر حق الناس هست گذشت از توبه باید ترمیم بکند دیگر. فهل یندرون الا سنت الاولین، این تهدید است، یعنی شما فقط منتظر باشید که عذابی که دامنگیر گذشتگان شد دامنگیر شما هم بشود. فهل یندرونه یعنی لا ینتظرونه، این خبریه است که به دایی انشاء الغا شده، یعنی هیچ انتظار نداشته باشن، فقط منتظر باشن که عذاب گذشتگان دامنگیرشون بشه. الا سنت الاولین، نیاکانشون، گذشتگانشون، مستکبرانی که در زمین بودن، همونطور که ذات اقدس الله به حیات اون را خاتم داد، دمرناهم تدمیرا فرمود و مانند آن، برباد منهم من خسفنا بالارض، منهم من اغرقنا، منهم کذا، منهم کذا، منهم قائم و حسید. این همه اون عذابهایی که نصیب گذشتگان شد و دامنگیر گذشتگان شد، دامنگیر اینها می شود. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الله یک برنامه حکیمانه تنظیم کرد که تا یه مدتی صبر میکند، نصاب صبر وقتی تمام شد، نصاب عفو و تخفیف تمام شد، نصاب رحمت در برابر غضب تمام شد، نوبت به غضب میرسد. همه این برنامه ها به اساس نظام احسن هست. لذا خدای سبحان گاهی درباره کل عالم سخن میگوید، میفرماید لا تبدیل لخلق الله. چرا؟ چون بحثشم که قبلا مرازی فرمودی گذشت، دو تا موجبه کلیه را بیان کرد، بعد این سالبه کلیه را در کنار اون دو تا موجبه کلیه بیان فرمود. یه موجبه کلیه اینه که کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. فرمود الله خالق کل شیء. این آیه موجبه کلیه است، ناظر به کانه تام است، یعنی اصل هستی اشیاء مال خداست. یه موجبه کلیه دیگر هم فرمود که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفری زیبا آفری. این هم موجبه کلیه. حالا اگر کسی بخواهد چیزی عوض بکند، چیزی را عوض بکند، یا بخواهد خدا چیزی را عوض بکند، پاسخش اون سالبه کلی است که لا تبدیل لخلق الله، خدا چیزی را عوض نمی کنه و چیزی هم در عالم عوض نمیشه. غیر خدا نمیتونه عوض کنه چون قدرت نداره. خود خدا عوض نمی کنه چون به احسن وجه خلق کرده، دیگه زیباتر از این که ممکن نیست. لذا به صورت لا نفی جنس فهمون لا تبدیل لخلق الله، یا لا تبدیل لکلمات الله، لا مبدل لکلمات الله به مانندون. برای اینکه غیر خدا قدرت ندارد، خود خدا که قادر است چون به احسن وجه خلقت کرده است دیگه عوض نمی کند. لا تبدیل لخلق الله. این اصول سگان شامل سنت و امثال سنت خواهد شد. لذا سنن الهی بر اساس همون احسن و نظام تدبیر شده است. لذا گاهی به صورت لای نفی جنس فرمود که لن تجد لسنت الله تبدیلا، تبدیلی در سنت الهی نیست، تحویلی هم در سنت الهی نیست. فرق تبدیل و تحویل در روز چهارشنبه مشخص شد. یه فرق دیگه هم که با بیان گذشته تا حدودی نزدیک است و هماهنگ است در مدرسه است، تبدیل آن است که این سنت را بردارن به جای او و بدل او سنتی دیگر بگذارن. تحویل آن است که این سنت را از این قوم بردارن به قوم دیگر بدن. فرمود عذابی که باید دامنگیر مستکبران و ماکران بشود، نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر، نه این عذابی که خاص این هاست عوض می شود به چیز دیگر، نه این که از این قوم متحول می شود به قوم دیگر برسد. همین عذاب است مال همین قوم. لن تجد لسنت الله تبدیلا، که این عذاب را بردارن چیز دیگر به جای او بنشانند. ولن تجد لسنت الله تحویلا، خود بدا جزء اموری است که در قضا و قدر پیش بینی شده است که فلون حادثه در فلون اتفاق صحنه رخ میدهد، بعد در فلون صحنه باید عوض بشود به صحنه دیگر. خود این تغییر و تبدیل زیر مجموعه عالم قضا است، به جز سنت الهی است که فلان مؤسفونن تقمنا منهم، قبلا این چنین بودن، وقتی که برگشتن بدلنا حسناتش رو به سیئات به مانند آن. یعنی وقتی که مردم اوضاعشون عوض می شود، ذات اقدس اله هم آثار خودش رو عوض می کند. خود این مجموعه زیر پوشش سنت الهی است. فلم ما زاغو از آقل الله و غروبه هم، اگر چنونچه مردم برگردن، این اتم ادنا این تعود و نعود، این دوتا اصلی که در تحویل و تحول عالم هست، اینها زیر مجموعه اون سنت کلی الهی است. اگر مردم برگردن لطف الهی برمیگرده، مردم استکبار و مکرشون رو ادامه بدن لطف الهی سلب میشه. خود اینها بخشی از بدا، همه اینها زیر مجموعه لوح محفوظ است، تثبیت شده است که کجا جای بداست، کجا جای بدا نیست، کجا جای تغییر است، کجا جای تحویل است و مانند آن. در حقیقت اگر حکم عوض میشه چون موضوع عوض میشه، وقتی که این شخص توبه کرده از طیب و طاهر شد، حکم هم عوض میشه، جا برای عوض شدن نیست، چون اون حکمی که مال تبهکار بود همچنان باقی است. این طور نیست که این حکم تبهکار از تبهکار گرفته بشه. این شخص عوض شد، موضوع عوض شد، این شخص خودش رو از زیر پوشش این عذاب به در آورد، وارد پوشش رحمت کرد. خب پس بنابراین در سنت الهی نه تبدیل است و نه تحویل، به صورت لن که نفی تأکیدی است. نه، این سنت الهی غیر از تبدیل سیئه به حسن است. انسان مادامی که زنده است تو عالم حرکته، تو عالم حرکت هر گونه تغییری ممکن است. انسان ممکن است از ایمان به کفر، از کفر به ایمان، از صلاح به طلاح، از طلاح به صلاح منتقل بشه. و اما اصل کلی این است که اگر کسی صالح بود خیر برای اوست، اگه کسی طالح بود شر دامنگیر اوست. این سنت الهی است که تغییر ناپذیره. افرادی که در دنیا زندگی میکنند زیر مجموعه این سنت هن. فرونجا سقف است، اگه کسی بخواد آسوده باشد میره زیر سقف. فرونجا سقف نیست، پناهگاه نیست، اگر کسی از زیر سقف به در رفته آسیب میبیند. این اصل کلی است. کجا سقف رحمت است، کجا باز است، کجا آسیب پذیر است، کجا آسیب پذیر نیست، اینها رو ذات اقدس الله مشخص کرده. افرادی که راهی این راهن، متحرک این راهن، تا زندند و نفس میکشند در معرض تغییر و تبدلند، از ایمان به کفر، از صلاح به طلاح و مانند آن، اونها عوض میشن. نه اینکه حکم الهی و قانون الهی و سنت الهی تغییر کرده باشد. بله خب چون انشاء است دیگه، اخبار که نیست. تهدید کرد بعد عفو الهی، شفاعت هست، سنت هست، تخفیف هست، اینا هست. وعده الهی چون برخلاف حکمت است تغییر پذیر نیست. اما وعید الهی خبر نیست. یه وقتی خدا خبر میدهد که فلون گروه معذب میشود، این یقینا واقع خواهد شد چون خبر است. اما اگر این جمله جمله انشائی باشد یا جمله خبریه که به دایه انشاء القا شده باشد، چون انشاء است، انشاء که صدق و کذب ندارد، با لطف الهی ممکن است که وعید برطرف بشود. ولی این سنت سر جاش محفوظه. این شخص، این سنت عوض نشد، این شخص مشمول رحمت شد، از بیرون این رو وارد درون کردن، وارد حسن کردن، نجات پیدا کرده. این هم جز سنت های الهی است. شفاعت و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، این جز سنت های الهی است دیگر. این هم عوض شدنی نیست. خب فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. بعد این برهان مسئله است. بعد برای اینکه این برهان تجریدی را تجربی کنن، فرمودن شما یه بحثی بکنید، یه بحثی بکنید در سرزمین ها، ببینید اقوام و مللی که تبهکار بودن به چه روزی سیاهی مبتلا شدن. هم برهان تجریدی در قرآن کریم هست، هم شواهد تجربی و حسی. اولم یسیر و فلعرز، شما از حجاز به شام، از شام به حجاز که میرید، مناطق ویران شده ای میبینید که آثار گذشتگان هست، میراث فرهنگی هست، میبینید و میشنوید که چه اقوامی در این سرزمین زندگی میکردن و چه روز سیاهی مبتلا شدن. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که همون گروه گذشته که گرفتار عذاب الهی شدن، اشد منهم قوتن بودن، از این صنادید قریش مشرکان حجاز نیرومندتر بودن. تو سوره مبارکه سبع بخش پایانیش، یعنی آیه 45، اونجا قبلا گذشت که و کذب الذین من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتیناهم همین است. یعنی مشرکان و سرمایداران مکه معشار سرمایداران گذشته نبودن. معشار یعنی یک دهم، نظیر مربا یعنی یک چهارم. معشار گذشته ها را اینا نداشتن. فرمود کان و اشد دهن قوتن. بعد یه اصل کلی تجریدی را ذکر میکند، میفرماد بگه چون خدای سبحان علیم محض است، علمش نامتناهی است، قدیر محض است، قدرتش نامتناهی است، چیزی نمیتواند خدا را عاجز کند. و ما کان الله لیعجزه من شیء، یعنی لا یعجزه شیء، هیچ چیزی خدا را عاجز نمی کند که خدا معاذ الله نتواند برابر ارادش کاری انجام بدهد، چه موجود آسمانی باشد چه موجود زمینی. ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات و الارض. چرا؟ برهان مسئله این است که او علیم مطلق است، پس همه امور را می داند، قدیر مطلق است، بر همه کارا تواناست. اگه کسی بعضی از امور بدونه بعضی از امور ندونه، ممکنه گرفتار مکرها و حیله های پنهانی بشه. اگر کسی همه امور بدونه ولی نتواند جلوی مکر و نقشه دیگران را بگیره، آسیب میبینه. اگر موجودی علیم محض بود و قدیر صرف بود، هرگز وامونده نخواهد شد. بعد اگر کسی بگوید خب حالا که قدرت خدا این چنین قدرت دارد، چرا به حیات تبهکاران خاتمه نمیدهد؟ بفرماید به این که دنیا دار امتحان است. این چنین نیست که هر کسی یک گناهی را کرده فورا خدا به حیات او خاتم بدهد. این تقریبا شبیه جبر یا شبیه جبر مانند اون میشود. انسان از ترس گناه نمی کند. باید دست او باز باشد تا نفس می کشد مختارانه و آزادانه تصمیم بگیرد. و اگر چون چه ذات اقدس اله می خواست به حیات این تبهکاران خاتمه اینا را عذاب بکند، هیچ کدام از اینا رو زمین نمی موندن. اون وقت کل زمین موند برای یک گروه مخصوص و اندکی. الان شما اگر خوب برید از جامعه خودتون رو جدا کنید، در این حال که تو متن جامعه زندگی میکنید، یک قدم خود را از جامعه جدا کنید، این آیه را به خوبی میبینید که این یؤمن و اکثر ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. یه شرک ظریفی، یه شرک خفیفی در لابلای کار بسیار از افراد هست. هر روز تابع یه قدرتی هن، هر روز تابع یک سو میرن. این شرک ضعیف تنیده در کار بسیاری از افراد اگر خوب دقت کنید. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینه. خب اگر ذات اقدس اله بخواهد به کیفر شرک اینها در دنیا عنایت کند که کسی نمیمونه که. بنابراین خدا قدرت داد، آزمون میکند و یه محکمه الهی هم دارد. خیلی دیر نشده. کسی حراسناک است که می ترسد در آینده از دستش در رود، اما وقتی که والله من ورائه محیط و هیچ چیزی از حیطه قدرت الهی بیرون نیست، چه عجله برای انتقام. در سوره مبارکه نحل یه مطلب فرمود، در سوره یونس یه مطلب دیگه، در این آیه هم همون مطلب را تکرار میکند. در سوره مبارکه یونس آیه 23 فرمود فلما انجاهم اذاهم یبغون فی الارض بغیر حق. بعد یه اصل کلی فرمود یا ایها الناس. این سخن از یا ایها الذین آمنو نیست، سخن از یا اهل کتاب نیست، سخن از یا ایها الناس است. این سخن از یا ایها الناس و بون اصل کلی که در تلیه بحث مطرح شد اشاره میکند. انما بغیکم حالا انفسکم. این یه حسر است. یعنی هر کس ستمی می کند ولو نسبت به خانوادهش، ولو نسبت به همسایهش، ولو نسبت به زیر مجموعهش، هر کسی هر ستمی می کند یک نیشی به خود می زند. منتها الان مست یک قدرت است وقتی این تخدیری برطرف شد دادش در میاد. اینطور نیست که الان درد نباشد، الان درد، الان آسیب هست، منتها او چون احساس نمی کند فی سکرتهم یعمهون، مستانه زندگی می کنند، تخدیر شدن. یک کسی که تخدیر شده است درد احساس نمی کند. وقتی آخرای عمر فرارسید دادش در میاد. انما بغیکم علی انفسکم. اینجا علاست دیگه، اونی که تو سوره مبارکه اسراست که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسدتم له و لها، اون لام لام اختصاص است نه لام نفع. تا ما بگیم اولی لام نفع است، دومی به قرینه مشاکله لام آمده، هر دو لام برای اختصاص است. این احسنتم احسنتم لانفسکم ان الاحسان یختص بالمحسن و این اسعتم فلها ان الاساءت تختص بالمسيء. لام لام اختصاص است، اما لام نفع و ضرر تو این گونه از موارد است. فبود انما بغيكم على انفسكم. در موارد دیگر فرمود اگر ما این مردم رو با این وضعی که هست عذاب میکردیم، آیه 61 سوره مبارک نحل این است: ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، که منظور از دابه همین انسان ها هستن. بعضی ها خواستن بگن مطلق این دابه است، اما از حیوانات اینا. ولیکن یؤخرهم، این کلمه یؤخرهم نشون میداد که منظور از دابه همین تبهکارانن. الی اجل مسمن فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. فرمود به این که جلو و دنبال راه ندارد. پس کسی هراسناک است که از هراس داشته باشد و بترسد که از دستش در می رود. ولی چیزی که از دستش در، کسی که از چیزی از دستش در نمی رود عجله نخواهد کرد. ولو یا آخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمن فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. حالا یا عفو میکند یا انتقام میکند. بعضی اصلا شایسته عفو، مورد شفاعت، دعای فرزند صالح اثر کرده، حسنات پشت سر اثر کرده، این ممکن مشمول رحمت الهی باشه. بعضی اصلا که گناهانشون فردی نبود، جمعی بود، به حریم دین اهانت کردن، اینا ممکنه مشمول عفو و عنایت الهی نباشن. این تا اینجا پایان سوره مبارکه فاتحه هست. حالا انشاءالله بحث فردای جنبندی نهایی درباره کل این سوره است. الحمدلله رب العالمین.